بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حلوله ماه مبارک شعبان بر همه دوستان سلام علیکم و همه دوستان سلام علیکم. حلوله ماه شعبان بر همه مبارک باشه. انشالله بعد اینکه دعاهام مستجاب بشه و از برکات این ماه بی بهره نباشیم، هر کسی صلوات بفرسته و یه حمد شفا هم برای همه بیماران که در بستر هستن انشالله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه شروع کنیم یه مقدمه رو خدمت دوستان مطرح میکنم، چون ما دو دور بحث صحیفه فاطمیه رو تا الان مطرح کردیم. یکی بحث زمان بوده و اوقات، یه هم بحث موضوعات بوده. بخواهیم انشاءالله دوره سوم رو شروع بکنیم. خب این دوره سوم مقارنه با ماه مبارک شعبانه بود، صرف نظر از این که دوستان نیستند و جلسه هم جلسه به صورت مجازی داره برگزار میشه، ولی به هر حال همین که جلسه داره اقامه میشه خودش خیر و برکت خیلی زیادی انشالله بر ما هست. بحث اولی که به ذهنم رسید مطرح بکنم راجبه خود دعاست. طبیعتا دوستان راجبه دعا خیلی نکات زیادی رو شنیدند و احتیاجی نیست که ما راجبه این موضوع مطلبی رو مطرح کنیم، ولی به نظرم چند تا نکته خیلی اهمیت داره که حالا این نکات رو من خدمت دوستان به صورت عنوان بندی شده عرض میکنم شده مفید باشه. که این که بحث دعا به عنوان یه ضرورتیه که انسان به طور طبیعی ازش باید برخوردار باشه. اگه انسانه، هر انسانی دعا رو داره، منتها ممکنه دعاش خالصانه نباشه. پس دعای ضرورته در حوزه انسان به شرط خالصانه بودنش. این دعا رو بهش میگیم دعای تکفینی. ما یه دعای تکفینی داریم که هر انسانی به دلیل نیازهایی که داره یه طلبی در روی ایجاد میشه و اون چون خودش نمیتونه اون نیاز رو برطرف بکنه، حتما بایستی از یه آدمی که یا از یه شخصی که یا یه وجودی که اون نیاز در اون نیست طلب بشه. بنابراین تبدیل به دعا میشه. دعای تکفینی مربوطه به همه مخلوقات. شما وقتی بررسی میکنیم میبینید که مخلوق به ما هو مخلوق به دلیل نیازش این دعا رو داره. همین بحث اولش. عدیه اهل بیت علیهم السلام در خالصانه کردنه این مدل دعا خیلی اثر داره، یعنی جهت میدن تا این نیازهای انسان خالص بشه و خالصانه از خدا خواسته بشه و یاد میدن، تعلیم میدن انسان رو که دعای تکوینیش اصلاح بشه. به همین دلیل شکر زدائن، به شدت شکر زدائی میکنن. بلخص وقتی که ما با اسباب سر و کار داریم و نمیدونیم حالا سببه داره این کارو میکنه، خدایا داره این کارو میکنه، اون دامیان به داده ما میرسن و اون حقیقت ماجرا رو در قالب اون دعا به ما آموزش میده. این قسمت اول دعا. یه بخشی هم تو بحث دعا هست که از این سطحش متفاوت و اونم دعا به عنوانه یه سببه. دعا به عنوانه سبب برای انجام کار، انجام شدن یا نشدن یه چیزی. در واقع اینجا بیشتر دعا جمع به اسباب داره، فرق میکنه با اون فضای بالایی که دعای تکوینیه. دعاهایی که به عنوان سبب هستن که ما نوعا دوست داریم که از این دعاها به عنوان سبب استفاده بکنیم، مثلا دعاهایی که جنبه حرز دارن، برای حفظ انسان استفاده میشن. این دعاها طوری هستن که واقعا مثل یه دژی و از وقتا که نه همیشه انسان رو حفظ میکنن. اگه مثلا این دعا به فرد نبود حتما دوچاره یه مشکلی میشون. مثل یه نگهبان عمل میکنه، بود و نبودش خیلی متفاوت. این دعا به عنوان سبب نوعا به صورت تجربی، یعنی در اثر گذر زمان در ما استفاده میشده و در واقع سینه به سینه اومده در ایامی که مصائب زیاد بوده، مثل الان فتنه های مرتبه فتنه ها غلبه میکرده، یا به صورت مشخص یه کسی دوچاره مشکلی میشه یا مصیبتی میشه، یه نفر به قول مردم بختش پس بند میاد، بد بیاری میاره، اینا خیلی ازش استفاده میشه. این دعاها به عنوان سبب. معامله ما با دعاهایی که به عنوان سبب هستن و دعای تکوینی به طب متفاوت. دعاهایی که به عنوان سبب هستن، این دعاها نوعا یا بر اساس تجربه انتقال پیدا میکنن. خیلی وقتا اینطوریه که یه دعایی رو یه نفر انتقال میده، میگه مثلا دعا رو بخونی، از کجا اومده، روایت داشته نداشته نمیدونیم، فقط میدونن که این دعا خوبه که انجام بشه. یعنی خود این بحث تجربیش خیلی زیاده. اگه کتابای بازارم بریم ببینید، مثلا داره مثلا مشکل گشاهای معنوی، دعاهاش خیلی زیاده، حتی بعضیش رسم الخطایی داره که ما هم خیلی برامون نامنوس. اینا به صورت تجربه اومده، بعضیش حتی مثلا برمیگرده به قرنهای گذشته، از کتابای خیلی قدیم اومده و خب خیلی هم استفاده میکردن و بهره هم میورد. بعضیش هم بر اساس روایاته که انقدر این تعداد اینا زیاده که خیلی وقت ما گم کنیم که از کدومش برای چه کاری استفاده بکنیم. مثلا برای رزق شما اگه الان بگردین ممکنه ده ها روایت پیدا بکنید که برای رزق. آدم نمیدونه اینا بخونه اونا بخونه، یعنی یه کلافه سردرگمه. قبلا ها یه دهی بودن که کارشون دعا بوده، نه دعا نویس، نه عالم بودن، مجتهد بودن و دعا رو تجویز میکردن و مثل اطبا که دعا تجویز میکردن اونا هم دعا تجویز میکردن و به مرور این کم رنگ شده، حالا به دلایل مختلفی کم رنگ شده، حالا یا اینه که یه معنویتی میخواسته که افراد سخت بوده اون معنویت رو به دست بیارن، یا اینقدر مسائل مستحدثه ایجاد شده که دیگه اصلا به اینجا دیگه نمیرسته. و الان شما وقتی دنباله کسی میگردین که بهتون دعایی بده به عنوان سبب برای یه کاری، به دشواری میتونید پیدا بکنید فردش رو و به سختی میافتین، مگر اینکه یه عده خاصی رو ببینید که باز بعضی وقتا نمیتونید اطمینان بکنید. آیا این دعاهایی که مربوط به سبب هستند رو ما بایستی دور بریزیم؟ یعنی بگیم ما الان از باب علم این بسته شده و رهاش کنیم، یا نه دنبال علمی باشیم که بتونه این دعا رو به عنوان سبب استفاده کنه و یه سری عالم داشته باشیم که بتونه از دعا به عنوان اسباب استفاده کنه، که به نظر میرسه که منطقیش اینه که ما دعا رو به عنوان سبب قبول کنیم و روش برنامه ریزی کنیم، نه به شکلی که قبلا بوده بلکه به شکلی که به شکل جدید. یعنی چی به شکل قدیم؟ نه به شکل جدید، آری به شکل قدیم اینطور بوده که در واقع مصارف این سبب بیشتر مصارفش مصارف شخصی بوده. شخصی بوده یعنی مشکلات افرادی که پیش می اومده رو سعی کردن با دعا رفع و رجوع کنند. خیلی وقت هم می شده، بعضی وقت هم نمی شده. مثلا یه نفر می خواست ازدواج بکنه، دعا بهش می دادن بلافاصله ازدواجش جور می شد. میره به سمت مسائل شخصی، یعنی اگه یه نفر این دعا رو نمی خون یا نخونه اون مشکلش به این معنا حل نمیشه. این شیوه قبلی شیوه فرد محوران است و این شیوه فرد محورانه. یه مقداریم خیلی به درد الان نمیخوره، هرچند ممکنه خیلی کار را بندازه، بلکه باید بیاد به عنوانه یه علمی قرار بگیره و این بیاد توی لایه نظام سازی و توی نظامی قرار بگیره. مثلا شما الان اگه بخواین بحث ازدواج رو به صورت در واقع یه امر اجتماعی و نظام سازی حل کنید طبق قوانینی که خداوند قرار داده، نمیتونید بشینید یه جایی دعا بخونید تا مردم ازدواجشون صورت بگیره. همچین کاری نمیتونید بکنید. چرا نمیتونید بکنید؟ دلیلش واضحه، چون ازدواج امر فرهنگی است و طبق سنت الهی ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. سبب دعا نمیتونه سنت الهی رو که سنت قطعی الهی رو تغییر بده، این باید حتما تغییره در فرهنگ ایجاد بشه. تغییر فرهنگ ایجاد شد، برای تغییر در فرهنگ شما یک کار فرهنگی میکنی؟ برای که اون بیشتر اثرگذار بشه، برای که زمینه های او موفق بشه دعا میکنی. شبیه چی؟ شبیه کاری که ما در حوزه موشکی انجام میدیم. ما نمیتونیم یه جایی بشینیم بگیم که دشمن به ما حمله نکنه. و دشمن به ما حمله میکنه، چرا؟ چون تمام حیثیتش در خطره، با موشک با انواع سلاح حمله میکنه. شما باید موشک بسازی. حالا که میخوای موشک بسازی، اون موقعی که افراد میرن الکترونیک میخونن، یکی نمیدونم مواد میخونه، یکی نمیدونم رشته های مورد نیاز اینو میخونن، بعد اینا رو جمعشون میکنی، دعا میکنی که بتونی موشک بسازی. بله، اون دعا رو اون سبب رو در راستا استفاده میکنی. به همین دلیل اون دعایی که به عنوان سبب قبلا استفاده میشده کم کم منسوخ شده، به جاش یه جریان دیگری باید بیاد. این دعا باید سببش بیاد در راستای سنت های الهی قرار بگیره و در راستای اون کار رو جلو ببره. الان مثلا این ویروس منحوس که اومده، نمیتونیم بشینیم بگیم که دعا میکنیم مردم وانگیرن، مردم بیاین توی خیابونا، اشکالم نداره جلسات باشه، بعد هیچ اتفاقی دیگه، ما با دعا اینا جلوشو میگیریم. این چون سنت های الهی در واقع جاریان. بله، شما میتونین دعا کنین که سریع تر داروش ساخته بشه، دعا کنین که تعداد مرگ و میر کم تر بشه، دعا کنین اونایی که زور تخت بیمارستانن بهبود زودتر پیدا کنن. یعنی تو همون مسیر سببیتش میتونین چی کار بکنین؟ اون رو به کار بگیرین. پس در حوزه دعا به عنوان سبب، ما باید روی کردمون را نسبت به دعا روی کرد تا باید تغییر کنه، و این روی کرد ها به دعا بایستی در راستای سنت های الهی و در مسیر هدایت انسان ها بایستی به کار گرفته بشه، و انسان ها وظایفشون در راستای سنت را به عنوان دعای تکفینی تلقی کنند. هیچ وقت دعای تکفینی که اون قسمت اوله مؤخره از دعای سببی نمیشه. پس روی کرده باید تغییر بشه، در این که میگیم در راستای سنت های الهی و در مسیر هدایت قرار بگیره، یعنی این دعای تکفینی. پس بنابراین دعایی که به عنوان سبب هست باید در راستای دعای تکفینی انسان قرار بگیره تا بتونه چی بشه؟ مؤثر واقع بشه. خب احتیاج داره به یه برنامه ریزی. برنامه ریزیش هم اینطوریه که شما بایستی موزلات جامعه اسلامی رو تشخیص بدین. یعنی اگه کسی بخواد واقعا دعای تکفینی بکنه، راهش اینه که موزلات تشخیص داده بشه. حالا من مثال ازدواج میزنم به خاطر اینکه دعا برای ازدواج خیلی قبلا میخونده میشده، الان هم خونده میشه، بعد هم خونده میشه، هم فردی هم اجتماعی. به این دلیل میگم شما باید یه کاری بکنین تغییر در فرهنگ در حوزه ازدواج داده بشه. چجوری آقا این کارو بکنیم؟ چجوری فرهنگا رو تغییر میدن؟ میگیم خب کلاس، ما با یه دونه کلاس که نمیتونیم تغییر در فرهنگ بدیم. که شما محتواشو داریم؟ میگیم بله، ما محتواشو جور کردیم. با یه دونه کلاس نمیتونیم؟ خب دو تا کلاس بذاره. میگیم خب کسی بهمون کلاس نمیده. میگیم شما محتواشو داریم؟ میگیم بله. میگیم خب شما میتونی اینا تبدیل به فیلمش بکنی؟ نه، اینقدر محتوامون قوی نیست که بتونیم تبدیل به فیلمش بکنیم. خیلی خوب، بریم محتوا رو قوی کنیم، تبدیل به فیلم کنیم. خب چرا به فیلم تبدیل کنیم؟ شما اگر میخواید فرهنگ رو تغییر بدی، فرهنگ رو نمیتونی با یه دونه کلاس که تغییر بدی. شما بایستی بتونین یه تیرمونه وسیع‌تر و بزرگتر رو بگیرین، یه جایگاه بزرگتری رو بگیرین. خب اون جایگاه احتیاج به علم بیشتری داره. فرق میکنه شما بخواید مباحث ازدواجتون رو تو کلاس مطرح بکنین یا بعدن دعوتتون کنن تو صدا و سیما مطرح بکنین؟ بله، اون کسی که میخواد بره تو صدا و سیما مطرح کنه علم بیشتری میخواد، بیان بهتری میخواد، خب بیشتر این علم گسترش پیدا کنه. پس بنابراین دعای تکفینیش میشه این حرکت به سمت تغییر فرهنگ. میگیم تغییر فرهنگ با یه کلاس دو کلاس نمیشه، با تریبون داشتنه، با روزنامه داشتنه، با نمیدونم صدا سیما رفتنه، با ارتباط گرفتنه با نهادهای مختلفه. بسم الله. به هر حال آدم که میخواد تغییر در این فرهنگ به در مورد امر ازدواج بره چیکار کنه؟ از مسیرهای اجتماعیش بره. خب آب از این دعای سببی کجا میشه؟ دعای سببی میاد در راستای این قرار میگیره که شما وقت دارید کتاب میخونید بهتر بفهمید، یه چیزایی رو بفهمید که مؤثر تره. وقتی وارد حوزه فرهنگ میشین، خدا به شما راه هایی رو نشون بده که سریع تر وارد اون فضای مؤثر بشی. یه مسیری که 10 سال یا 20 سال طول میکشه به طور طبیعی، 10 سال 20 سال طول میکشه به طور طبیعی، این با دعا تبدیل بشه به 3 سال 2 سال. این جنگ دشمن جلوه، دعا میکنی حمله هم کردی، حالا بله دشمن خوابش ببره، یادت باشه که این دشمن تانک داره، یادت باشه این دشمن مین داره، یادت باشه باید معبر باز کرده باشی، تخریبچی ها رو یادت باشه که باید قبلش سر خط کرده باشی. نمیتونی بگی من دشمنه دعا میکنم میرم جلو. خب معلومه دیگه، همه نیرو آتا از دست میدی. پس دعای سبب رو میاین تو راسته سنت های الهی خرج میکنید. خب این نکته اول، من اصل محسم همین بود، ولی میخوام یه نکته دومی رو مطرح کنم که اصلا اصل بحث رو به خاطر این مطرح کردم. تو خود این دعایی که به عنوان سبب هست، تو خود این دعا میشه کاری کرد که قدرت دعا رو افزایش داد. البته اینا تو روایات اومده، مثلا میگن دعای دست جمعی، بعد میگن یه تعدادی که گناه نکردن دعا بخونن. این در واقع دعا رو چیکار میکنه؟ سببیتش رو تقویت میکنه. ما یه موقعی خود دعا رو به عنوان سبب یه جوری یه معامله ای باهاش میکنیم که سببش خیلی قوی بشه. خب میشه این کارو کرد؟ بله، سببیت دعا رو میشه تقویت کرد. این بحث دعای تکفینی در راستای دعای تکفینی، سببیت دعا رو میشه افزایش داد. چجوری میشه سببیت دعا رو افزایش داد؟ با ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی باور. یه مثال میزنم، بند خدایی میاد میگه، بند خدایی میگیم که این میز رو جا به جا کن، بعد نگاه به میز میکنه، به قضا قیامت این میزه میکنه، و بعد میگه که میزه که نمیتونی که یه نفره که نمیشه بلندش کرد، که شما یه نفر دیگه هم بیاد باشه چشم. میگیم تو هنوز دست نزدی به این، چجوری فهمیدی که این دو نفری؟ میگه خب من قبلا تجربه داشتم، اینا میزای سنگینی هن، حتما باید دو نفر باشه. یه نفر، میگیم خیلی خوب باشه همینجا. نفر بعدی میاد میگیم که لطفا این میز رو جا به جا کن، بعد دست میدازه رو میز و بلندش میکنه و میذاره این فر. میگیم تو از کجا فهمیدی که این کاری نداره، میز چیزی نیست که، دو برابر این هم بلند میکنه. این باوره، اون عدم باوره. البته اون بند خدا، نه این که بگیم عدم باور، باور ممکنه نتونه بلند کنه، و باور حسش اینطوریه که فکر میکنه که میتونه. پکی میگیم فلان کارو بکن، راحت میکنه. پکی میگیم این کارو بکن، میگه غیر ممکنه من بتونم انجام بدم. باور حسش اینطور. مثل تو داستان رو مطرح میکنه، حالا واقعیت داره واقعیت نداره من نمیدونم، من فرضم بر اینه که واقعیت نداره. بند خدایی بسم الله یاد میداد، گفت بسم الله بگی از روی این رودخونه یا این جوی میتونی رد بشین بدون اینکه پل داشته باشه، رو آب حرکت میکن. بعد این بند خدایی که بود باورش شد، بسم الله گفت و روی آب رد شد. یعنی بسم الله که میگفت، بعد این بند خدایی که داشت آموزش میداد میگن جرأت نداشت که همچین کاری بکن، چند بار اومد بسم الله گفت پاشو زد دید میره تو آب. گفت تو چی کار کردی تونستی رو آب؟ گفت شما گفتیم بسم الله منم رفتم دیگه، فکر کردم میتونم این کارو بکنم، کردم شد، کردم شد. اون میگه کردم نشد، پس این اثر نداره. باور. میگیم خیلی خوب یه آیه دوم میذاریمش این و میگیم که نفر سوم بیاد. بخوام یه نکته ظریفی رو اینجا مطرح بکنم، به نظرم نکته خیلی مهمه. نفر سوم میاد، یا میز رو بلندش کن بذار اونجا. میگه باشه چشم، دوتا میزم باشه بلند میکنم، هرچی زور میزنه نمیتونه بلند کنه. نمیدونم چرا نمیتونم، فکر میکردم میتونم ولی الان دیگه نمیتونم. پس چی شد؟ سه تا آدم شدن. یا آدمی که میتونست چون باور نداشت نکرد و نشد، دوم میتونست چون باور داشت کرد و شد، سوم فکر میکرد میتونه و دست زد و نشد. یه شق چهارمی هم هست که ما همیشه تو شق چهارمی، که هیچ وقت کسی این شق چهارمشو نمیگه، اینی که نفر چهارم میگه آه این میزا بلندش کن بیاد اینجا. میگه چش تایی، میگه چش این میز خودش رفته اون بر. واقعا هم نمیتونست اگه دست بهش میگذاشت، یعنی یکی دیگه یه بلند کرده گذاشته اونجا، دست به هر چی میخواد بزنه یکی دیگه اون کار انجام میده. نمیشه شقه چارو، شقه چارو اگه به خودش بود اصلا کار انجام نمیشد، ولی این وقت خدا اینو رسواش نمیکنه و کارم انجام میده. یالا این شقه چارم خودش داستان داره. این مال باور خیلی مهمه، این سبب رو تقویت میکنه. یعنی مثلا فرض بگیرین یه گروهی بدون بی سر و صدا، ده نفر، 20 نفر، 40 نفر، بگم آقا ما در امر ازدواج جوونا میتونیم یه دعایی بخونیم که سریعا کارشون حل بشه، ما میتونیم کار بکنیم. میگیم ببین حواست هست که اینا سنته، میگه خب آره ولی ما که نمیخوایم کار غیر عادی بکنیم، منظورم اینه که یه جوری اینا همه روون میشه، ما میتونیم. ولی این حالا دو حالت دارن اینا که میگن ما میتونیم، یا خالی بندی میکنن، یعنی یه حس باطلیه که مثل اون آدمیه که میگه من میتونم بلند کنم بعد نمیتونه بلند کنه، یا این که بلا فاصله بلند کنه میذاره اینجا. خب میگیم از کجا بفهمیم که این بند خدا واقعا میتونن؟ جوابش اینه که خب دعا میکنن، یا میشه یا نمیشه، مثل اون که این اینو بلند میکنه، یا اینو بلند میشه جا به جا میشه یا جا به جا نمیشه. اگه شد معلومه که خب میتونن، نشد هم معلومه که نمیتونن. خب اگه شد یعنی خودشون تونستن، نه ممکنه شق چهارمیه باشه، یعنی دعا کردن در اثر یه اتفاق دیگه. اینا همیشه خوش شانسن، حالا خوش اقبال هم بهتره بگیم، خوش اقبال دعا که میکنن تحت یک اسباب دیگه میشه به نام سبب اینا میزنه. هست دیگه، خیلی جا هست، اصلا بعضی هستن تو همین دنیا اصلا میمنن از خوشی یمنه، از همون موقعی که متولد هم میشه اسمشون رو بزنیم مثلا یمنا، بذاری یسرا بگن یمنا، یا مثلا بگن اصلا میمنه، بزنن اسمش رو بزنن یمین، خوشی هم بزن، یا بهشون میگن مبارک، تبارک، اینا رو بزنن اینطور. اینا وجود خودشون مشکل گشای در واقع مثل این که یه فضایی رو باز میکنه که کارها بشه. این دعا هر چقدر که ایمان پشتش و باور پشتش قوی بشه قدرت پیدا میکنه در حد خیلی زیاد. حالا مثالش اینطوری بزنم که امیدوارم خیلی سخنرانی کنم، ببخشید خلاصه، ولی چون شروع بحث دعاست بخوام این یه خورده جا بیفته. این حرفای من رو حدودن 100 نفر 200 نفر ممکنه بشنم، یعنی بین 100 نفر یا 200 نفر داره چی میشه؟ آزمون میشه، آزمایش میشه. آیا این 100 نفر این 200 نفر که داری این حرف رو میشنوی هر کدوم یعنی خطاب من مستقیم با شماست، دعا کنید که حضرت حجت تا آخر امسال تشریف بیارند و حکومتشون رو اقامه کنند. آهای اون 100 نفر 200 نفر هر کدوم تک، نمیگم دعا کنین ویروس کرونا بره ها، این که پیش این چیزی نیست. یعنی حضرت بیا، خب برگردیم به خودتون، چه حسی به شما دست داد وقتی این حرف رو شنیدی؟ ما اصلا چی کاریم که بخوایم همچین دعایی بکنیم؟ مثل این کسی بود که وقتی این میزا دید ببین شوخی میکنید، این که من نمیتونم اینو بلند کنم که اینقدر، یا اینه که نمیفهمین شما چی دارید میگین، یا ما رو نشناختیم. به هر حال این دو تا نسبتی نداره، زور من و زور این اصلا نمیشه. من و خواسته من در قاعده این دعا نیستیم. حرف درستیه. پس شما چون در قاعده این دعا نیستین، دعا بکنید برای فرج به این معنا که بگین امسال بیاد، خب سودی هم به عنوان سببیتش سودی نداره، به عنوان سببیتش سودی نداره. ممکنه دعای تکفینی بکنیم، ما کاری به بحث دعای تکفینیش نداریم. یعنی دعای شما سببی برای ظهور نمیشه. به هر حال میگی نه آقا، اگه ما بتونیم 100 تا باشیم یا 200 تا یا 1000 تا یه مملکت باشیم دعامون اثر داره. بله قبول. پس معلومه که میگین ما دعامون مثل قطره ایه که اگه دریا بشه اثر داره. خوبه، انقلاب اسلامی همین بوده و همکارا داره میکنه و الحمدلله دعاهای سببی هم که داره اینطوریه. ما همیشه برای دعای فرج میخونیم به عنوان یه قطره ای در دریا، انشالله اجابت هم میشه، به عنوان سببیتش هم هست. فری اون قطره هست. حالا یه خورده بیایم دعاونو یه خورده رقیقش کنیم، اینقدر دیگه سنگی بر نداریم. یه نفر بنایه بهش میگن برو یه برج مثلا 40 طبقه بساز، خب میگه معلومه من سرمایهشو ندارم، زمینشو ندارم، اصلا شما میفهمید به من چی دارید میگین؟ این هم اینطوریه. این ما باید اون، یعنی خدا این کارو کرده، هر کسی وزن دعاش به اندازه اون باورش، وزن دعای سببی به اندازه اون باورشه. که البته اینا خیلی از علما گفتن، میگن که مثلا اگه فلان دعا رو بخونید، دعای نور رو بخونید، تبتون قطع میشه. خب یا ما خوندیم نشد، این باید از اون ور باید قبلش کار کنی رو خودت که ببینی که من دعا رو میخونم میشه. اگه نشد حتما یه علتی غیر اون یه چیزی نمیدونم چیه، ولی من میتونم این کارو بکنم. مثل اینکه شما میگی من میتونم اینو بلندش کنم، بعد میبینی که این پیچ شده این زیر، باید اول پیچاشو باز کنی. اون دیگه بحث دیگری که ممکنه یه نفر دعا بکنه، مثل اینکه یه کسی قرص ضد تبم میخوره ولی تبش قطع نمیشه، بعد میفهمند که نمیدونم علتش فلان چیز بود، ولی خود اون در وزن این بوده که این بتونه این کار انجام بده. خب چی میخوام بگم؟ اگر یه انسان هایی خواستن از دعا به عنوان سبب استفاده کنند، که البته اگه نکنند به نظر من اشکالی نداره، دعا به عنوان سبب استفاده کردنش مثل استفاده کردن از خیلی چیزا به عنوان سبب، شرط ایمان نیست، شرط تقوا نیست. این اگر استفاده بکنن تقویت تقوا و تقویت اینا ازشون. به هر حال کسی که میخواد دعا رو به عنوان سبب استفاده بکنه و ایمانش رو تقویت کنه، ارتباطش با خدا رو تقویت کنه، از اون ور هست. از اون ور اگه کسی استفاده نکنه نمیتونیم بگیم تو پس ایمانت ضعیفه، نمیدونم تقوات ضعیفه، نه این دلالتی بر اون نداره، تا حالت سبب داره. خب حالا دعا وقتی به عنوان سبب شد، شما به جایی میرسین که هر ایمانتون هر چقدر بود داشته باشه میتونه اثر داشته باشه. مثلا من برای هر کسی دعا کنم ازدواجش صورت بشه، ظرف یه مدتی 1 تا 6 ماه ازدواجش صورت میگیره، هر کی میخواد باشه. اینو من تو خودم پیدا کردم به عنوان سببیت. خب الان برگردیم، ها شما اگه برای یه نفر که مجرد ازدواج نکرده دعا کنید ازدواجش صورت بگیره، فکر میکنید تا 6 ماه یا مثلا 2 ماه تا 6 ماه اتفاق برش میفته؟ من چه بدانم، ممکنه بیفته، ممکنه نیفته، ممکنه. شما نمیتونید به عنوان دعاتون به عنوان سببیت اینجا خرج کنید، چون میگه من نمیدونم. میگم یعنی من بگم که ظرف 2 تا 6 ماه این حتما ازدواجش صورت میگیره، قطعی سببه دیگه، دعاست دیگه، دعاشتم سببیه. یعنی واقعا میشه؟ خب سببه دیگه. خب یعنی تمام مشکلاتی که این بنده خدا رو داره رد میکنه و انجام میشه، خب مگه نمیگی سببه؟ یعنی انقدر قدرت داره؟ ممکنه یکی بگه نه یه دونه از سببش جور میشه. ببین یه دونه از سببش رو بگه، این بستگی داره تو چقدر این باورت و ایمانت کوک بشه. میگیم آقا اینا از کجا میشه یه همچین باوری آورد؟ این باور رو به آدم بدند و این یه مدل استعداده و به نظر میرسه هر انسانی این استعداد را در پاره ای از امور زندگیش دارد، در اموری داره. یعنی انسان نسبت به بعضی از امور این حالت سببیت برای چی شده؟ امضا شده. باید بگرده ببینه چیا هست. حالا مردم بلخص اونایی که عام میترن این موضوع رو خیلی دقتشون بیشتره. مثلا میگن که ما میدونیم فلانی اگه برامون دعا کنه خونه گیرمون میاد. میرن پیش اون بند خدا میگن یه دعا کن که ما خونه گیرمون بیاد. اونم میگه انشالله تا 6 ماه دیگه خونه گیرت میاد، من دعا کردم برو، بعد 6 ماه دیگه خونه گیرش میاد. یعنی انقدر الکی، نه الکی نی، این داره از سبب استفاده میکنه. نمیگیم که انقدر نظام اسباب رو بخوایم بزرگش کنیم، یه وقت اشتباه نشه ها، ولی میخوام بگم که ما دعا رو یه موقعی داریم در دستگاه مختصات نظام اسباب نگاه میکنیم، تا الان کسی دعا رو در نظام اسباب انقدر مفصل بحث نکرده. نوعا دعا به عنوان یک خرق اسباب بحث شده، در صورتی که این بحثی که ما داریم میکنیم دعا به عنوان یه سبب داره بحث میشه، خرق سبب نیست. آیا ما دعاهایی داریم که خرق اسباب هم میکنه؟ خب آره دیگه، اینم جزه همینه دیگه. چون مثلا یه نفر ایمانش انقدر بالا میبره که میگه من میخوام اسبابو باطل کنم دیگه، چون وابسته میشه به ایمانی ایمان قابلیت ارتقا داره و میفهمه که نظام عالم بدون اسباب با اراده خدا هم را میفته، میتونه چیکار کنه؟ یه دیده ای داشته باشه، اسباب سوراخ کن، اسباب برکند از بی خوبون. بله میتونه، که ما قبلا داشتیم الان هم داریم، همیشه هم در حجت های الهی همچین چیزی بوده، ولی این بستگی داره به این ایمان. پس دعا به عنوان سبب پشتش باید ایمان و باور باشه. اگه فرد ایمانش ارتقاد داد، دعا هم کرد، ولی اون کار بنا بود انجام بشه و انجام نشد، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به هر حال این مقدرات الهی یا قضا و قدرهای الهی حقایقی دارن، پشت پرده هایی دارن، غیب هایی دارن که اون مانع از اون داستان شده. خب بحث تموم کنم. آیا بابا این دعایه به عنوان سبب را به چنگ بیاریم؟ طبیعتاً اگر ما بنا داشته باشیم در عرصه های نظام سازی موفق بشویم، داشتن دعا به عنوان سبب امر لازمی است. چرا؟ دلیلش هم اینه که دلیلش مشخصه، چون مسیرهایی در نظام سازی ارائه می دهد که سرعت و دقت را بالا می بره و در نتیجه هدایت انسان ها رو تسریع می کنه و به همین دلیل محبوب خداست و از اون اسبابیه که اگه انسان ها به کارش نگیرند شکر نعمت خدا را نکردن. یعنی مثل اینه که به شما یه قدرتی دادن، از اون قدرت استفاده نمی کنید، بعد هم از گزتون بپرسن چرا استفاده نمی کنید، فقط دلیلش جهل انسان. جالبیش اینه که تو همین بیماری کرونا نقل کنن یکی از کشورهای خارج، دو تا بیمارستان رو قرار میدن اونجا، خیلی از این کارو میکنن بدون اینکه بیمارای اون بیمارستان خبر داشته باشن و با یه پروتکل واحد، تو یکیش دعا میخونن، یه دیو دعا میخونن برای بهبود اون بیمارها. اینا کی داره انجام میده؟ اونا اینکه مسلمان هم نیستن و دعاهاشون هم دعای حضرت صدیق طاهره نیست، یعنی دعاهای معصور ندارن، دعاهای مجرب ندارن، دعا میکن همین دعا. بعد دیدن که اون بیمارست، میگن من تا چیزی رو خودم نبینم دارم میگم، فرض حساب کنید، البته میگن گفتم ولی من فرض حساب میکنم، میگم اون بیمارستانی که دعا خوندن بیمارش سریع تر بهبود پیدا کرد بدون اینکه خود اونا هم متوجه بشه. این یه سببه، یعنی همه فهمیدن این یه سببه، حتی از سببیته چی کار میکنن؟ استفاده میکنن. حالا ما بیایم این رو، این سبب رو استفاده کنیم در مسیر چی؟ در مسیر درست. خب برای این که ما بتونیم دعا رو به عنوان سبب استفاده کنیم و در مسیر دعای تکوینی باشه، احتیاج به ایمان و باور داریم. بله بایستی دعا را دعاهای معصور را، دعایی که ثبت شده که مال اهل بیت حالا نسبت داده شده، دعاهای معصور را چیکار بکنیم؟ به وجه علمی و تخصصی کار کنیم. وقتی این کار انجام میدیم دو تا اتفاق میفته، یکی این که دعای تکفین یعنی قدرت فهم دعای تکفین در ما ایجاد میشه، دو این که دعای به عنوان سببیت برامون مفروضان عن میشه که امکانش هست. یعنی بعد یه مدتی به اون بند خدا بگیم که بشین دعا کن بلا برطرف میشه از کشور، دیگه شک نمی کنه، تردید نمی کنه، احساس نمی کنه این یه کار خیلی بزرگیه، میگه دعاست دیگه، تو دعا من میتونم این کارو بکنم. مثالش اینه، تو این پژوهش هایی که برای مبارزه با یعنی از بین بردن ویروس یا مقابله با آسیباش بود، یکی از این پژوهش ها که مال همین بچه های یعنی پیشنهاد شد به خود بچه های دانشگاه این بود که شما لطفاً بیماری که این ویروس رو داره فقط زمانی که بهش آب میدید رو، حالا یا تو سرم بهش میزنید، همون موقعی که سرم بهش میزنید یعنی موقعی که آب در بدنش به صورت خاص وارد میکنید رو، زمانشو به ما بگین، طولشو به ما بگین. شما چی کار دارین؟ ما یه دستگاهی داریم که طول موج انرژی آب رو مثلا تشخیص میده. ما حتی نمیام تو بیمارستانم نمیام، کاری نداریم، ما فقط بیمار کجاست؟ بیمار این دستگاه مال آمریکاه، این فکر کنید توی بیمارستان من اینجا نشستم، از روی این طول موج یه سیگنالایی رو عبور میدم که اون آب قدرت بیشتری پیدا کن، یعنی تو از اینجا میتونی اون آب و قدرتش رو بیشتر کنه؟ میگیم ببین در ظاهر که این کار نمی کنم، میام تو باطن آب نفوذ میکنم. ببین اینا حرفای غیر علمی نیست، الان تو مجله ها دارن یه حرف رو میزنن، ما میایم روی آب قدرتش و انرژیش کار میکنیم، بعد اثر اون رو میبریم بالا، این کار میکنیم، کار میکنیم، با سلول میزنیم، پقو اینجوری میشه. نمیگم درست نیست، بنده خدا میکنه و نتیجه هم داره. الان در حوزه سرطان یکی از بهترین کارهایی که میکنن همینه دیگه، اسمشو بهش میگن انرژی درمانی، اسمای مختلف هم براش میذارن، میگن سلول تحت نمیرن اونجا، طول موجش رو پیدا میکنن، بعد یه الغا میفرستن. حالا یه الغا ممکنه واقعا موج داشته باشه، مثلا یه طول موجایی هم براش بفرستن، ممکنه حتی این هم نداشته باشه، یعنی اگه نداشته باشه الان بهشون که میگن اصلا اینم بعض وقتا لازم نیست انجام بشه، همین که تو ذهن فردی که اینا بلده طول موجو میفهمه و نمیدونم فلان میشه، فلان ارتکاز صورت میگیره رو اون اثر میگذاره. خب بنده خدا کشف کرده در این پوسته ظاهری این عالم مراتبی وجود دارد که اگه به اون مراتب دست پیدا بکنه اینا میتونه چیکار کنه؟ کنترل کنه. مثالش اینطوری میگم، حالا ما نمیخوام حرفای اون وریا رو نمیخوام بزنم، ذهن شما رو نمیخوام، میخوام میام همین قرآنیش رو مطرح کنم. فکر کنی هر شیئی در عالمه، یعنی هر شیئی مثلا این ماژیک تو عالمه، این یه سری مراتبی هم در ماورا داشته باشه تا برسه به کتاب. ما داریم دیگه، اصلا تو قرآنمون داریم که همه اشیا یه پاشون تو کتابه، حداقل کار کردشون، وجودشون، موجودیتشون تو کتابه. این مراتب داره. تو این مراتب شما وقتی از این ماجیک داری استفاده میکنی، داری از مرتبه پایین تری مرتبش استفاده میکنی. یه خورده بریم بالاتر، میگیم یعنی چی یه خورده بریم بالاتر؟ اینا میشه برامون توضیح بدین؟ یه خورده ببین چی بگم، باید بتونی یه خورده بری بالاتر، باید اینا بتونی انتظارش کنی بالاترش رو بیاری تو ذهنت، بعد میتونی روی این تسلط بیشتری پیدا کن تا برسی به اون کتابه. تو این کتابه که بری، حتی میتونی اینو عمرشو مثلا زیادتر کنی، یا میتونی اصلا مفقودش کنی. مثلا رفتی بالاتر. این تو نظام اسبابه، نه این که بگیم این هم شبیه هم کاریه که آصف ابن بلخی انجام میده دیگه. بلخی انجام میده دیگه، یه تختی را از یه جایی بلند میکنه، فرسنگ ها میاره اینجا، همین کار میکنه دیگه، میاد توی نظام طولیش دست میبره. تو پروژه های وزارت دفاع آمریکا، تو پروژه شون الان یکی از موضوعات پژوهشی چگونگی مفقود کردن، چگونگی غایب کردن ادوات زرهی در حد تانک و اظهار کردنش در یه جایی مثلا در آمریکای و 10 تا تانک توسط یه نیروی غیب بشه و در یه جایی در مثلا ایران تو صحرای مختلفی و اظهار بشه، تو پژوهشاشونه. یعنی اینا رو گذاشتن تو دستور کارشون، میبینن آیا امکان دارد یه همچین اتفاقی بیفتد یا نه. یعنی فهمیده که تو این نظام عالم مراتبی وجود داره که اگه اون مرتبه رو بتونه کشف بکنه، میتونه روی این نظام دست ببره. که البته یکی از کارهای جن همینه دیگه، کار جن کشف این نظامه. این ویروس منحوس گیتردید یکی از عوامل پراکندگیش که جنه، چون تو نظام مراتب ظاهر از یه نظام مراتب بالاتری داره ازش استفاده میکنه. این یه مرتبه کل دنیا رو میتونه چیکار کنه؟ بپوشونه. چجوری این کار میکنه؟ استراق سم میخواد بکنه. البته اون قدرت استراق سم از کتاب به این معنا رو نداره، به همین دلیل در این حد کم ازش استفاده میکنه. یعنی این که اگر کسی قدرت کتاب خانی پیدا بکند، این جن قدرت کتاب خانی نداره، میتونه نقشه های اینطوری بریزه. اونی که قدرت کتاب خانی داشته باشه چه کارهایی که نمیتونه توی این عالم انجام بده. خب اینا رو من دارم از این جهت میگم که ما دعاهای محصول را به وجه علمی و تخصصی مطالعه میکنیم تا این دعای تکفینی به دستمون بیاد. دعای تکفینی به علاوه این دعایی که مربوط به سببیت، اون دعا رو یعنی بتونیم ایمانی که پشت این دعا استفاده میشه رو تقویت کنیم. یکی از علتهایی که من تو این وضعیت بحرانی گفتم حتما صحیفه فاطمیه باشه، دلیلش به خاطر همین اینه که انشالله ما راه پیدا کنیم به این نظام سببیت از طریق کار کردن علمی. وقتی کار کردن علمی اتفاق میفته چند تا خصوصیت پیدا میشه. اول اینه که نظام عالم از نظر ساختاری برای فرد واضح میشه. میفهمه که ساختار هستی به چه صورت، بعد مختصات انسان و حوادث در این نظام معلوم میشه. مختصات اسباب برای رقم خوردن این حوادث مشخص میشه و اینا مقدمه اصلیه چیه؟ اینه که ما بتونیم از دعا به شکل سببی استفاده کنیم. علتش اینه که وقتی به فرد میگی که تو فلان دعا، حضرت سلمان میگه که دعای نورا خوندم تو شهر هیچ کسی تب نگرفت. خب اون حضرت سلمان بوده، نه این که بقیه نتونن این کارو بکنن، نه، اون با ساختار دعا و ساختار مختصات انسان و این که این سببیتش چجوری کار میکنه آشنا بوده. یعنی میشه مثلا یه نفر تو این شهر دعا کنه بسم الله نور بعد کسی تب نکنه؟ خب سلمان بشی؟ میگه خب ببین شما داری یه چیزی رو میگی که نشده. نه من یه چیزی رو نمیگم که نشده، اتفاقا دارم براش کار میکنم، پیشنهاده علمی میدم. میگه یعنی شما اگه خودتون بعد یه مدتی از نظر علمی به اینجا برسین، این قدرت در شما به وجود میاد. بعد دیگه چرا به وجود نیاد؟ از چرا فکر میکنین این سبب نیست به وجود نمیاد؟ شما این مسیر رو انشالله اگه طی کنی و خداوند به ما توفیق بده میتونه چیکار کنه؟ به سمت مقدماتی برای بهره‌مندی از دعا، دعای تکوینی، هم جهت دهی و دعای سببی برامون پیش میاد. انشالله که خدا توفیق بده این اتفاق برامون بیفته. این بنوال مقدمه. پس ما از این دور جدید دعای حضرت صدیقه طاهره دنبال چی داریم میگردیم؟ دنبال سه تا چیز داریم میگردیم. یکی اینکه ساختاره هستی رو بدونیم، مختصات انسان حوادث رو تو این ساختار بفهمیم، سبب شناسی هم بتونیم بکنیم تا بتونیم هم دعای تکوینی خودمون رو جهت بدیم، هم بی تردید و بدون شک به عنوان مقصد دعاهای سببی را بشناسیم و ازش استفاده کنیم. همونطور که مجاهدان در راه خدا در هر عرصه ای دارن کار میکنن، یه سری مجاهدان هم توی این عرصه چی بشن؟ قدرت پیدا بکنن و دعاهای سببی رو فعال کنند. خب آیا همه میتونن بیان وارد این عرصه بشن؟ جوابش معلومه که نه. معلومه که نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه استعداد میخواد. چه استعدادی میخواد؟ استعدادی میخواد که طرف قدرت ایمان ورزی داشته باشه و قدرت ایمان داشته باشه که بدونه که ایمان داره. یعنی هم ایمان داشته باشه هم علم به ایمان داشته باشه. آین فردا یه مرتبه دوچاره غرور رو نمیدونم موارد اینطوری نمیکنه؟ نه نمیکنه. چرا؟ چون هر کاری بشه میشه، هر کاری هم نشه نمیشه. ولی تفاوتش اینه که خیلی چیزا براش نشد نداره، و تفاوتش با بقیه اینه که خیلی چیزا هم که میگه میشه و طبق دعای او انجام میشه. آیا این حتما باید در یه فرد باشه؟ نه، ممکنه یه جمع این قدرت رو پیدا کنن. شاید خداوند علت این که این باب رو تا الان به این معنا، حالا نه که مسدود کرده، ما فکر میکنیم مسدود بوده به عنوان راه معمول، به دلیل چی بوده؟ به دلیل این بوده که نظامش فردی بوده و این نظام به سمت نظام جمعی بره. خب لازمه این که این جمع تشکیل بشه چیه؟ لازمش اینه که یه سری افرادی تو این مورد سگانه هم افق بشن، هم عهد بشن، هم افق بشن، هم عهد بشن. احتیاج به ثبت نام داره؟ احتیاج به ثبت نام نداره، ولی احتیاج به معلوم بودن داره. یعنی ما معلوم بشه 20 نفرن، 40 نفرن، 80 نفرن، 100 نفرن، و معلوم باشه که اینا مرتب در حال خودسازی هم نیستن. اگه بخواد جمعی باشه، اگه باشه بخواد فردی باشه که تو فرد تحقق پیدا میکنه، احتیاج به هیچی دیگه هم نداره. یعنی این میتونه خیلی از مشکلات رو سر راه مردم برداره دیگه، بستگی داره به اون ایمانی که تو اینا چیه حاکم میشه. خب اگه نشد چی؟ نشد، اولا که نشد نداره، و اگه کسی فکر میکنه نشده از همین الان چیه؟ اسمش خط میخوره. به دلیل چی؟ به دلیل همون. یعنی اگه کسی با تر میگه شاید بشه شاید نشه، شما میگین مگه شما چند نفر را دارین که یه مرتبه بگن این مسیر میشه و بعد وارد بشند و بشه؟ هر تعداد شدن 20 نفرن، 10 نفرن، 5 نفرن، 3 نفرن. یعنی تو وسط کار شک نکن. آیا میشه با دعا مثلا مقدرات یک کشور را تغییر داد؟ اگه شک داری نیا، دنبال نکن. خب میشه همینطوری بیایم مستمع آزاد؟ خب آره، همیشه همه کار رو مستمع آزاد هم میشه کرد، ولی بعدن توقع اون دعای سببی رو از خودت نداشته باش. اینا رو من دارم یکی یکی سوالایی که تو ذهن افراد میاد رو، خب این چه منفعتی داره؟ خب میدونید، فکر میکنید توی کشور اسلامی یه تعدادی آدم قدرت دعا کردن داشته باشن، اونم به این وجه، چقدر اصلا نیازه؟ اصلا صرف نظر از این که چون خیلی از بلاها رو برمیگردونند، اگه نباشه خیلی مسیر طولانی میشه. این خلاصه و مقدمه بحث و عرایز من، و انشالله ما به برکت صحیفه حضرت صدیق طاهری که واقعا به نظرم کتاب جامعه در این سه حوزه، یعنی به ما مقدمات بهره‌مندی از دعای تکوینی و جهت‌دهی اون و بهره‌مندی از دعا به عنوان سبب را آموزش میده. حالا برای این که بعداً دعا پیدا کنیم دیگه، مخیریم به دعاهای مختلف اهل بیت مراجعه کنیم، دعای امیرالمومنین، دعای امام کاظم، دعای مختلف. یعنی در واقع این قدرت بهره‌مندی رو به ما میده. من خیلی دوست داشتم واقعا این جمع شک می گرفت و تک تک افراد معلوم می شدن، یعنی تو حال ابهام قرار نمی گرفت. حالا بعضی میگه آی میشه، حالا میریم ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی واقعا اون کسایی که میتونستن و فکر میکردن با دعا میشه این کارو کرد، آزمون میدادن. آها آزمونه این کارو چیه؟ چی دعا کنی تا آخر هفته یک کاری بشه یا تا دو روز دیگه یک کاری بشه. اگه نشو خب نیا دیگه، معلومه تو استعداد این کار نداری. یعنی اینقدر آدم میتونه اینجوری باشه که بگه تا درود دیگه خدا من، تا درود دیگه مثلا 1,000,000 تومان پول به حسابم ریخته بشه و ریخته بشه. در اینکه ما بگیم 1,000,000 تومان با همه دعاهایی که میکنیم نمیشه، دعای سببی که میکنیم نمیشه، تک و توک یکیش میشه. این یه جای کاری رد داره. بعد میگیم که چرا دعا مستجاب نمیشه. ببین دعای سببی داری میکنی، دعای سببی خودش چی داره؟ یه قدرت میخواد، قدرت روحی رو به دست بیاری. شما ممکنه بگید خیلی خوب 10 نفر قرار بگذارن، 20 نفر قرار بگذارن، بعد یه همچین دعاهایی رو بکنن، هر کدوم که اون چیزی که دعا کردن نشد جز این فهرست نباشه، خط بخور. اشکال نداره دفعه بعد، اشکال نداره دفعه بعد، اشکال نداره تا یه جمعی شک بگیره که اینا دعا میکنن تا 70-80-90% احتمال وقوعش اون کار میره بالا. حالا این مرحله اول. مرحله دوم اینه که باید یه کاری به اینا بگی و این کار اول خودشون میگن و میشه، کار دوم باید سفارش بهشون بدی بگی تا بشه. آه شما مثل این که عالما دارین به مسخره میگیرید. این چی به مسخره میگیریم؟ نه ما داریم یه سببی رو داریم رو میکنیم که خاصیت این سبب اینه. این فکر من رو تصور کنی که ما یه جمعی داریم، سفارش به اینا میدن، یه اتفاق خیلی خوبی بیفته و اینا قبول میکنن به دلایل حجت شرعی و حجت عقلی و اینایی که دارن. ممکنه قبول نکنن چون حجت شرعی و حجت عقلی نداشته باشه. من جملش اینه که ولی خدا بایستی رضایت به این کار بده. اگه ولی خدا اجازه میده ما دعا میکنیم این کار میشه. بله. ها ما میخواییم پولای بلوکه شده آمریکا برگرد، شما میتونید دعا کنید؟ بله میتونیم دعا کنیم. چقدر وقت میخواهند؟ یه هفته باشه، یه هفته دعا میکنیم برگرد. این سببه. ها اون کلی آدم گرفته، کلی قانون داره که این کارو نکنه. چی کار داری؟ دعا میکنیم بشه. خب این که خیلی اونو میزنه داغم میکنه که خب همین جوره دیگه. و این آردار هم میگم از این جهت که ببینی این سببیت دعا رو میخوام براتون لمس بشه، خیلی وقتا شبیه میشه به تخیلات و شما میگه همچین چیزی اگه باشه که خیلی خوب میشه. البته اگه خب دیگه، خب اگه بنا باشه که واقعا کسی این جمع انتخاب نشه، تو دعاهای معمولشون هم که میکنن نمیشه. حالا شما چند تا داتا تو این سال کردین نشده؟ خب خیلی دعا کردیم نشد. 90% دعاهایی که کردیم نشد. خب دیگه تو چی جوری میخوای پس بیای تو این فضایی که بعدن سفارش بهت بدن که فلان و معلومه این ایراد داره دیگه، تو یکی پیدا کن که بالعکس باشه. 90% دعاهاش میشده. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه. امیر المومنی می خدا رو شناخت. این چی عرفت الله به فسخ العزائم؟ یعنی هر کاری میخواسته میشده، انقدر که یه دونش که نمیشده دلالت بر اینه که خدا هست. تنش شد نه، بالعکس اینطوری که آدم هر چی میخواد نمیشه. یعنی ضعفه، یعنی قوت نیست. چرا اینا رو باید ما به قضا و قدر الهی رب بدیم؟ چون میشه یه انسانی ساخته بشه معکوس این که بگه عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه. بعضی ها فکر میکنن یعنی این که ما هر کار خواستیم نشد خدا را اینجوری شناختیم. نه، میگه انسان در یه قله ایست که هر کاری بخواد میشه، ولی این قاعده توسط خدا نقض میشه. پس معلومه خدا هست. خب ما این مسیر رو میریم جلو با همین افق و چشم انداز. امیدواریم هم که محقق بشه. چرا امیدواریم محقق بشه؟ چون توازن قدرت در عالم به وسیله این کار میفته دست ما. ما که یعنی بر شیعه ما احتیاج داریم به این که این توازن قدرت بیفته دست ببینیم دست بسه هدایت همه جهانه، و اونم نه به زور، نه به قلدری، نه به حکومت نظامی. ما همه الان نمیتونیم مردم خودمون رو به هدایت دعوت کنیم چون توازن قدرت نداری. این بایستی همه مردم جهان رو این کار رو بتونیم به سمت هدایت. این احتیاج به قدرت داره، این احتیاج به این داره که شما بتونی توانه سببیتون رو ببرید بالا. انشالله که خداوند توفیق بده به ما و در این مسیر ما رو مستحکم بکنه. اونایی که صدای منو میشنوند هر کی هر جایی هست، یا اینه که میخوان فکرشونو بکنن راجع به این تا بعدن تصمیم بگیرن، یا اینه که قبلا راجع به این موضوعات فکر کردن و میگن که غیر این اصلا نمیتونه باشه، اونا یه جورایی اعلام آمادگیشونو بکنن یه جوری. حالا من نمیدونم، نمیگم که حتما به من پیام بدن، ولی یه جوری که خودی نشون بدن که اونا هم نگاهشون به دعایینه و حاضرن جز اون جمعی باشن که هر دعایی میکنه میشه، نه که هر دعایی میکنه نمیشه. یعنی اغلب دعاهاش میشه، نه که اغلب دعاهاش نمیشه. نه به خاطر اینکه مشکل خودش رو حل کنه، نه اونی که مثلا بچه نداره میخواد خودش بچه دار بشه، ازدواج نکرده خودش میخواد ازدواج کنه، نه اینجوری ها، نه میخواد اسباب هدایت در عالم برای همه جهان فراهم کن. چون تو این جمع کسی که فقط خودش رو نگاه میکنه اصلا راه پیدا نمیکنه، نه اینکه راه نمیدن، اصلا همون دم اسمش خط میخوره. کسی که به فکر حل مشکلات خودشه اون مسیرهای دیگه داره، اصلا این مسیر نیست. این که بگیم این مسیر مسیر حاکمیت دینه و تو حاکمیت دین به فرد مستقیما با شیاطین جن و انس مقابله کنه و از همون دم هم که بسم الله میگه اگه توانمند باشه در تیرس شیطانه. ممکنه خودش هم تشخیص نده که توانمنده، ولی شیطان خوب تشخیص میده که این توانمنده. همونجا شروع میکنن شلیک کردن. معلومه خب باید آماده کشو داشته باشه برای همه خطرات، بتونه مثل مجاهدت در راه خداست. اونم چه مجاهدتی؟ یه مجاهدتی که تیراش تیره غیبه و مسیرش مسیره چیه؟ مسیره اینجوریه. حالا این کلیات بحثمون یه 10 دقیقه رو بی استراحت بکنی انشالله، ما اگه صلاح بدونی 1 رو به 4 دو مرتبه در خدمتتون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. رو.